سلام، من واج هستم و شما آوا. به پادکست زبانشناس خوش آمدید. خانواده‌های زبانی، قسمت اول، کشف و بازسازی، خرداد 1399. اولین باری که شنیدین زبان‌ها با هم خانواده هستن و فک و فامیل تشکیل میدن کی بود؟ وقتی میگیم خانواده، اینجوری نیست که همه ی زبان‌ها فقط یه خانواده بزرگ باشن و حالا زبانشناس‌ها دارن به صورت استعاری از کلمه خانواده استفاده می‌کنن. وقتی میگیم خانواده، یعنی ما واقعاً با چندین خانواده بزرگ سر و کار داریم که هر زبان بر حسب روابط ژنتیکی که با زبان‌های دیگه داره، باهاشون پسرخاله میشه. البته در این مورد قضیه یه جورایی فمینیستیه. ما به اون زبان اولیه میگیم زبان مادر و زبانهایی هم که بچه اون مامانه هستن با همدیگه پسرخاله نیستن، خواهرن. اینجوری هست. بعدش دیدن قضیه داره جدی میشه، واژه‌های دختر و خواهر رو گذاشتن کنار و از واژه‌های فرزند و خواهر برادر استفاده کردن. ولی این چیزی از ارزش‌های اون زبان مادر که هنوز جایگاه خودش رو داره کم نمی‌کنه. بماند که واژه‌های دختر و خواهر و نوه دختری هنوز از متون خانواده‌های زبانی به طور کامل حذف نشدن. در دو قسمت ارائه میشه. بخش اول یه توضیح مختصری درباره کشف خانواده‌های زبانی و بازسازی زبانیه و توی بخش دوم که توی قسمت دوم پادکست منتشر میشه، فهرست خانواده‌های زبانی رو مرور می‌کنیم. خانواده زبانی یا لنگویج فامیلی گروهی از زبان‌ها هستند که از طریق زبان نیا یا زبان مادر که بهش زبان نخستین یا زبان پروتوی اون خانواده گفته میشه با هم ارتباط نژادی دارن. توی پرانتز، واژه پروتو در زبان یونانی به معنای نخستین، قدیمی و پیشین هست. هر جا زبان پروتو شنیدین، بدونین که منظورمون همون زبان مادر یا نخستین هست. پرانتز بسته. زبان مادر یا زبان پروتو یه زبان قدیمی هست که یک یا چند زبان دیگه از اون به وجود اومده. زبانهایی که از یک زبان مادر منشعب شده باشن، فرزند اون زبان مادر هستن و با هم هم نژادن که قبلا بهشون میگفتن زبانهای خواهر. مثلا زبان لاتین مادر زبانهای ایتالیایی و فرانسوی و چندین زبان دیگه هست. پس توی این مثال ایتالیایی و فرانسوی میشن فرزندهای زبان لاتین و از طرفی خود ایتالیایی و فرانسوی با همدیگه خواهر برادرن. زبانشناس ها میگن زبانهای فرزند موجود در یک خانواده زبانی با هم ارتباط ژنتیکی دارن. هر زبان مدرن عضوی از یک خانواده زبانی هست، حتی اگه اون خانواده فقط یک عضو شناخته شده داشته باشه. و هر خانواده زبانی از چند زبان نیا به وجود اومده که زمانی در ماقبل تاریخ بهش صحبت می شده. خانواده زبانی یه جورایی شبیه خانواده انسانیه، با این تفاوت که اینجا فقط یه مامان داریم و از بابا خبری نیست. معمولاً زبان نیا یا زبان نخستین یا همون زبان پروتوی یک خانواده زبانی به طور مستقیم شناخته شده نیست. یعنی این زبان یه زمانی در تاریخ بوده و برای خودش داشته زندگی می کرده، اما الان دیگه هیچ سندی ازش نیست. ما فقط رد پاش رو می تونیم توی زبانهای دیگه ببینیم. مثل مامان بزرگی که قبل از اختراع دوربین عکاسی از دنیا رفته، اما هر کدوم از بچه ها و نوه نتیجه هاش یه سری مشخصات ازش به ارث بردن. ما احتمالاً میتونیم با کمک این همه فناوری های جذاب امروز تصویر مامان بزرگ رو از روی اون مشخصه های بچه ها و نوه هاش بازسازی کنیم و ازش یه کپی بگیریم و بچسبونیمش روی دیوار خونمون. در مورد زبان نخستین یا پروتو هم میشه خیلی از مشخصه ها و ویژگی هاش رو با استفاده از زبان های فرزند و زبانشناسی تطبیقی کشف و بازسازی کرد. زبانشناسی تطبیقی شاخه ای از زبانشناسی تاریخی هست و هدفش اینه که زبانها رو با هم مقایسه کنه تا شباهت‌های اونها رو به دست بیاره و به این ترتیب بتونه رابطه تاریخی و خیشاوندی اونها رو با همدیگه پیدا کنه و در ضمن شکل فرضی زبان مادر یا پروتو یا نخستین رو هم بازسازی کنه. البته توجه کنین که در هر خانواده زبانی ما حداقل یک زبان پروتو رو حتما داریم که همه نوه نتیجه ها و مامانا و مامان بزرگای اون خانواده از اون زبان پروتو به وجود اومدن. و نکته بعدی این که در هر خانواده زبانی ممکنه چندین زبان پروتو وجود داشته باشه که گاهی وقتها همین ها هم باید بازسازی بشن چون فقط ردشون موجوده. اما گاهی وقتها این زبانهای پروتوی فامیل شناخته شده هستن و اسنادشون هم موجوده چون از طریق یه زبان مطرح تاریخی قابل شناسایی هن. مثلا میگن که گویش‌های ایالتی زبان لاتین عامیانه باعث پیدایش زبانهای رومی شده و به خاطر همین زبان رومی نخستین یا زبان پروتوی رومی تقریبا شبیه زبان لاتین هست. همینطور زبان نورس باستان یا زبان اسکاندیناوی باستان میشه جد بزرگوار زبانهای نروژی، سوئدی، دانمارکی و ایسلندی. زبان سانسکریت هم زبان پروتو خیلی از زبانهای شبه قاره هنده، یعنی مثلا زبانهای بنگالی، هندی، ماراتی و اردو فرزندهای سانسکریت هستند. حالا اگه بخوایم دوباره به عقب‌تر برگردیم و ببینیم که خود این سانسکریت و لاتین نوه نتیجه یه زبان خاص هستن یا نه، به این نتیجه میرسیم که بله، همین سانسکریت و لاتین هم با همدیگه فامیلن و خودشون فرزندهای یه زبان دیگه هستن که زبانشناس‌ها اسم اون زبان رو به طور قراردادی گذاشتن زبان هندو اروپایی پروتو. این یعنی همه اون زبان‌های رومی، اسکاندیناوی، لاتین و سانسکریت که تا اینجا در موردشون حرف زدیم و همچنین زبان‌های ژرمانی و اسلاوی و یه سری زبان‌های دیگه که فعلا تا اپیزود بعدی قراره برای شما آواهای عزیز سیکرت باقی بمونن، همه با هم ارتباط ژنتیکی دارن و همه از همون زبان هندو اروپایی پروتو منشعب شدن. نامگذاری خانواده های بزرگ زبانی هم بر اساس اون زبان پروتوی اصلی هست که تمام خانواده و فامیل های زیر شاخش از اونجا منشعب شدن. پس چون سانسکریت و لاتین و چندین خانواده ریز و درشت دیگه از زبان هندو اروپایی منشعب شده، اسم خانوادهشون رو هم به افتخار همون زبان میذاریم، خانواده ی زبانهای هند و اروپایی. موسیقی
siempre la recordará.
حالا این زبان هندو اروپایی پروتو همون زبانی هست که زبانشناسی تطبیقی داره رو سر و کولش میزنه تا به هر بلایی هم که شده بازسازیش کنه. به عبارت دیگه این همون مادر جد عزیزمونه که باید عکسش رو با استفاده از تکنولوژی های روز دنیا بازسازی کنیم و بچسبونیمش به دیوار خونمون. برای اینکه با دید زبانشناسانه به این قضیه نگاه کنیم، به طور کلی یه درخت کهنسال بزرگ رو در نظر بگیرین که سرحاله و پرشاخ و برگ هم هست و حتی ممکنه یکم اون طرفتر روی زمین از توی ریشه هاش یه بچه درخت هم داده باشه. کل این درخت و اون بچه درخت رو اسمشو میذاریم زبان هندو اروپایی پروتو. این درخت رو اینجا داشته باشین تا بعداً دوباره بهش برگردیم. فقط اینم بگم که زبانشناس ها این درخت رو از درخت فایلوژنتیک زیستشناس ها کش رفتن تا بتونن رابطه ی خانواده های زبانی رو برای خودشون و بقیه بهتر توضیح بدن.
او بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 پارتیجانو پورتا می میا که می سنتو دی موری ریاسک رومنیا ریاسک تریکولور Trească fericire și liniște poporul, trească România, trească tricolorul.
بر اساس آمار سالنامه اتنولوگ در سال 2019 7117 زبان زنده انسانی و 142 خانواده زبانی مختلف داریم. زیاد به این آمار ارقام توجه نکنین چون هر سال کم و زیاد میشن و اینکه اتنولوگ و گلوتولوگ هم هر کدوم تقسیم بندی های خودشون رو دارن و حتی توی شمارش زبان ها و دستبندی خانواده ها آمار مختلفی میدن. ولی حالا سوال اینه که زبانشناس ها چطوری رابطه بین زبان ها رو پیدا میکنن تا دست آخر به این زبان پروتوه برسن؟ گاهی وقتا پیدا کردن رابطه بین زبان‌ها کار راحتیه. مثلا از اول مشخص بوده که ایتالیایی از زبان لاتین منشعب شده. چون لاتین 2000 سال پیش در ایتالیا صحبت می‌شد و اسناد مکتوب زیادی به زبان لاتین در ایتالیا به جا مونده. امپراتوری روم باعث انتشار زبان لاتین در سراسر اروپا شد و به این ترتیب در هر منطقه گویش‌ها و لهجه‌های محلی لاتین شکل گرفت. زمانی که امپراتوری روم سقوط کرد، این گویش‌های منطقه‌ای تکامل پیدا کردند و تبدیل شدند به زبان‌های رومی مدرن مثل فرانسوی، ایتالیایی، پرتغالی، اسپانیایی، کاتالان، رومانیایی و غیره. اون درخت بزرگر یادتونه؟ اسم یکی از شاخه‌های اصلی و قوی و سرحالش رو بذاریم شاخه زبان‌های اروپایی. این زبان‌های رومی ایتالیایی که الان درباره‌شون حرف زدیم یه زیرشاخه هستن که از دل همون شاخه اروپایی در اومدن. واژه آب رو تو این سه زبان با تلفظ من بشنوین که چقدر شبیه همن. ایتالیایی آکوا، اسپانیایی آگوا، پرتغالی آگوا. وقتا پیدا کردن زبان‌های هم‌نژاد به سادگی زبان‌های رومی نیست و باید از شواهد زبانی کمک گرفت. معمولاً این شواهد زبانی به کمک بررسی واژه‌های همزاد یا کاگنیت به دست میان. واژه‌های همزاد واژه‌هایی از دو یا چند زبان هستند که شباهت‌های زیادی به هم دارند. این شباهت فقط به خاطر اینه که از یک منشأ واحد به وجود اومدن و وارد اون زبان‌ها شدن. واژه‌های همزاد لزوماً دارای معنا یا آواه مشابه نیستند و بنابراین پیدا کردنشون ممکنه یکم سخت بشه. یکی از ترفنداش اینه که واژه‌های همزاد رو توی واژه‌های پایه پیدا کنن. واژه‌های پایه به واژه‌هایی گفته میشه که در پیدایش جوامع انسانی ضروری‌ان. مثل واژه‌هایی که برای اشاره به اعداد، اعضای بدن، نسبت‌های خویشاوندی و غیره به کار میره. البته از این بین واژه‌های تقلیدی از محیط و طبیعت حذف میشن و توی این بررسی در نظر گرفته نمیشن، مثل واژه شرشر که تقلید صدای آب هست یا واژه جیک جیک که تقلید صدای گنجشکه. اگه دو یا چند زبان شباهت‌های معنایی و آوایی زیادی در واژه‌های پایه‌شون داشته باشن، زبانشناسا نتیجه می‌گیرن که این دو یا چند زبان باید اعضای یک خانواده باشن. این یه روش موثق و معتبره، چون فقط 4 دلیل می‌تونه باشه که توی دو یا چند زبان واژه‌های شبیه به هم داشته باشیم که از این 4 دلیل 3 مردوده و اون یه دونه دلیل آخری سند مورد استفاده زبانشناساست. این 4 دلیل از این قرارن: یکیش پدیده وامگیری هست که واضحه وقتی یه واژه به صورت قرضی از یه زبان به زبان دیگه میره، ممکنه تا مدت‌ها و حتی تا هزاران سال صورت آوایی و معنایش به همون شکلی که توی زبان اولیه بوده باقی بمونه. اما همونطور که گفتیم توی این بررسی یه سری واژه‌ها انتخاب میشن که بهشون میگیم واژه‌های پایه، و این واژه‌های پایه معمولاً قرض گرفته نمیشن و اساساً متعلق به همون زبان هستن. پس واژه‌های قرضی همینجا خط می‌خورن و در این بررسی اصلاً لحاظ نمیشن. دلیل دوم شباهت همون واژه‌های تقلیدی توی زبان هاست که اینا هم توی این بررسی از همون اول در نظر گرفته نمیشن و از فهرست واژه‌های پایه حذف میشن، مثل تیک تاک که توی فارسی و انگلیسی شبیه هم هستن و صدای حرکت عقربه‌های ساعت گرفته شده. دلیل سوم شباهت‌های اتفاقی هست. از اونجا که آوا و معنای واژه‌های زبان قراردادیه، پس امکان این که واژه‌های دو یا چند زبان همینطوری الله بختکی به هم شباهت داشته باشن خیلی کمه. و دلیل چهارم وجود همون واژه‌های همزاد هست که در واقع اگه ثابت بشه این واژه‌های پایه توی زبان‌های مورد مقایسه ما با هم همزاد هستن، این نشون میده که اون زبان‌ها با هم خویشاوند هم هستن و این سند معتبریه برای اثبات شباهت‌های ژنتیکی بین چند زبان. مثلا مادر در انگلیسی و موته آلمانی جفت‌های همزاد هم هستن، یا فادر در انگلیسی و فته در آلمانی با هم همزادن، یعنی یه ریشه دارن، یا مثل فرند در انگلیسی و فقاینت در آلمانی با هم همزادن. بر اساس این زوجهای همزاد نتیجه میگیریم که انگلیسی نو و آلمانی نو باید حتما یه جد مشترک داشته باشن. با استفاده از واژه‌های همزاد بازسازی زبانی انجام میشه و هدف این روش همونطور که از اسمش مشخصه بازسازی زبان هست و در اینجا بازسازی زبان پروتو و بر اساس اصول خاصی انجام میشه که یکیش اصل بیشترین تعداد هست. اصل بیشترین تعداد میگه اگه مثلا 3 از واژه‌های همزاد توی 3 زبان با آوای پ شروع بشن و یکی از اون واژه‌ها توی یه زبان دیگه با آوای ب شروع بشه، در این صورت حدس ما اینه که بیشترین تعداد واژه‌های همزاد که با پ شروع می‌شدن همون صورت قدیمی خودشون رو حفظ کردن و اون یه دونه که با ب شروع می‌شد یه تغییر مختصری کرده. پس اون کلمه توی زبان پروتو هم باید با پ شروع بشه. یه اصل دیگه هم هست که بهش میگیم اصل طبیعی ترین تغییر. اصل طبیعی ترین تغییر میگه بعضی از تغییرات آوایی تغییرات خیلی رایجی هستن، در حالی که امکان روی دادن بعضی از تغییرات دیگه تقریبا غیر ممکنه. مثلا معمولاً واکه‌های پایانی در طی زمان از واژه‌ها حذف میشن. پس اگه 2 واژه همزاد دیدیم که یکیش واکه پایانی داره یکیش نداره، باید توی بازسازی صورت پروتو اون واکه پایانی رو لحاظ کنیم. مثلا کنتره در ایتالیایی و کنتر در اسپانیایی هر دو به معنای آواز خوندن هستن. در کنتره ایتالیایی واکه پایانی حذف نشده و طبق این اصل در صورت بازسازی شده باید اون واکه پایانی یعنی ا رو لحاظ کنیم. به غیر از اینا یه سری شباهت‌های آوایی منظم هم هستن که توی بازسازی در نظر گرفته میشن. شباهت‌های آوایی منظم یعنی اینکه تغییرات آوایی زبان‌ها در طی زمان کشکی کشکی نیست و بر اساس یه نظم خاص اتفاق می‌افته. این شباهت‌های آوایی رو زبانشناسا باید اول کشف کنن و بعداً ازش برای بازسازی زبان استفاده کنن. یکی از زبانشناس‌هایی که یه سری از شباهت‌های آوایی منظم رو در زبان‌های خانواده هندواروپایی کشف کرد، گریم بود. و قاعده‌هایی که کشف کرده به اسم قانون گریم ثبت شده. مثلا یکی از قانون‌های گریم میگه که در طول زمان همخوان با واک د به همخوان بی واک ت تبدیل میشه. مثلا زبان‌های انگلیسی، سانسکریت و ایتالیایی متعلق به خانواده هندواروپایی هستن و حالا اگه توی سانسکریت داشته باشیم دو، توی لاتین داشته باشیم دو و توی انگلیسی داشته باشیم تو، این به این معنی هست که زبان انگلیسی تغییر بیشتری داشته چون د در انگلیسی تبدیل به ت شده. و توی بازسازی زبان پروتو هم حتما باید همون د رو جایگزین کنیم. در بازسازی تطبیقی واژه‌های زبان پروتو با توجه به شواهد و به صورت فرضی بازسازی میشن و توی نوشتار پشت واژه یا عبارت بازسازی شده یه ستاره میذارن که مشخص بشه این صورت بازسازی شده است. اعداد 1 تا 5 رو در این 3 زبان و صورت بازسازی شده رو با هم میشنویم. 1. انگلیسی 1، ایتالیایی 1، سانسکریت 1. صورت بازسازی شده ی زبان هندواروپایی پروتو اوینو. 2. انگلیسی 2، ایتالیایی 2، سانسکریت 2. صورت بازسازی شده 2. 3. انگلیسی 3، ایتالیایی 3، سانسکریت 3، صورت بازسازی شده 3. 4. انگلیسی 4، ایتالیایی 4، سانسکریت 4، صورت بازسازی شده 4. 5. انگلیسی 5، ایتالیایی 5، سانسکریت 5، صورت بازسازی شده 5. فقط اینم بدونین که مبنای بازسازی اعدادی که شنیدین فقط این 3 زبان ایتالیایی و سانسکریت و انگلیسی نبود و زبانهای دیگه هم که با اینا فامیل بودن بررسی میشن و بعدن صورت بازسازی شده معرفی میشه. پس خیلی گیج نشین که این اعدادی که برای صورت بازسازی شده شنیدین از کجا اومده. یه روش دیگه برای بازسازی، بازسازی درونیه. توی این روش مقایسه در داخل یک زبان واحد انجام میشه و در نتیجه صورت‌های قدیمی همون زبان واحد بازسازی میشن. چون مثل زبان‌های یک خانواده زبانی توی یه زبان واحد میشه واژه‌های همزادی رو پیدا کرد که منشأ مشترک دارن و تغییرات نظاممند زبانی رو پشت سر گذاشتن. مثلا فعل‌های با قاعده در زبان انگلیسی اینجوریان که یه فعل زمان حال با یکی از صورت‌های ت، د یا اید یا اد ترکیب میشه و به این ترتیب فعل زمان گذشته ساخته میشه. مثل want که میشه wanted یا look که میشه looked یا use که میشه used. اما در مورد فعل‌های بی قاعده تغییرات آوایی در درون فعل صورت میگیره، مثل catch که میشه coat یا مثل run که میشه run. ولی بعضی از فعل ها هم هستن که هم به صورت با قاعده و هم به صورت بی قاعده استفاده میشن، مثل stink که با قاعدهش میشه stinked و بی قاعدهش میشه stank، یا فعل shine که به صورت shined یا shown کاربرد داره، یا lend که به صورت lended یا lent استفاده میشه. بازسازی درونی در اینجا به همون میگه که در مورد این فعل‌ها که در حال حاضر هر دو صورت با قاعده و بی قاعده‌اش استفاده میشه، صورت‌های بی قاعده صورت‌های قدیمی هستن و در گذشته فقط صورت‌های بی قاعده‌شون استفاده میشد و دلیل این که اینا هم صورت با قاعده و هم صورت بی قاعده دارن قانون تغییرات قیاسی هست. یعنی اهالی زبان تمایل دارن به قیاس از فعل‌های با قاعده صورت گذشته این فعل‌ها رو هم مثل اونا بسازن. تا اینجا به طور خلاصه یه چیزایی از کشف خانواده‌های زبانی و بازسازی زبان‌های پروتو فهمیدیم و اینکه هر خانواده بزرگ زبانی چند خانواده ریز و درشت زبانی دیگر رو هم توی خودش جا داده. پس اینجوری شد که یه درخت کهنسال داریم با چند تا شاخه اصلی. بعد اون شاخه ها هر کدوم شاخه فرعی میدن و هر کدوم از این شاخه فرعی ها دوباره ممکنه شاخه شاخه بشن و همینطور تا آخر. فقط اینم بگم که همه زبان ها خانواده ندارن. بعضی ها هم بی خانوادن که بهشون میگن زبان های تک خانواده یا زبان های منفرد. من بهشون میگم زبان های تک پر. نظرتون چیه؟ خوبه دیگه، بگیم تک پر. یکی از معروفترین این زبانها زبان باسکی در شمال اسپانیا و جنوب شرقی فرانسه است و همچنین زبانهای اینو، سومری و ودا. به طور کلی میگن که زبانهای تک خانواده یا همین تک پر خودمون یه زمانی برای خودشون صاحب قوم و خویشی بودن یا شاید هم همین الان قوم و خویش دارن اما فعلا زبانشناسا نتونستن یه مقایسه زبانشناسی درست و درمون در موردشون انجام بدن و طایفه‌شون رو شناسایی کنن. در مورد بعضی از این زبانهای تک پر مادر بزرگشون رو شناسایی کردن اما در مورد خواهر برادرشون مطمئن نیستن و یا اینکه اصلا شناسایی نشدن. مثلا اون درخت بزرگه اول اپیزود رو یادتونه که گفته بودم تو ذهنتون نگه دارین؟ اسمش رو گذاشته بودیم خانواده هند و اروپایی. حالا میگن که زبان آلبانی و همینطور زبان ارمنی دو تا زبان از زبانهای تک پر توی خانواده بزرگ هند و اروپایی هستن. زبانشناس ها هنوز در مورد خواهر برادر اینا به نتیجه قطعی نرسیدن. خلاصه ای از کشف و بازسازی خانواده های زبانی در همینجا تمام شد و توی اپیزود بعدی اسم این خانواده های جذاب رو میشنویم. پس فعلا گزینه سابسکرایب رو برام روشن کنین تا اپیزود بعدی رو از دست ندین. لطفا توی اینستاگرام ZABANCAST یعنی زبانکست رو دنبال کنین. مرسی از اینکه گوش دادین و تا زمان باقی است، انرژی صدای ما در جهان جاری است.